چون از نزدیک آشنا هستیم، میدونیم چه بلاهایی سرشون آوردن، چه مسائلی برای دانشجوان ایجاد کردن. دوستی برای من میگفت رفتم ایران آقا دیگه تموم شد، دانشجوها فقط در اندیشه اینن که اگه بشه یه ماشینی پیدا کنن، دوست دختر و پسری داشته باشن، تلفن موبایلی رو حال کنن. اما این بچه ها نشون دادن چنین چیزی نیست. حال کردن و جوانی کردن جزوه، یعنی طبیعت انسانیست، اشکالی هم نداره. ولی دانشجویان ما نشان دادن در مقایسه با دانشجویان بقیه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه خیلی جلوتر هستن. داشتم من مقایسه میکردم با یک همکار نویسنده عرب و به من گفت آقا من اصلا باورم نمیشه در ایران با این همه سرکوبی 4000 دانشجو بیان تو دانشگاه تهران و یا دانشگاه دیگه و اینجور با اقتدار علیه نظام شعار بدن و خواستهای خودشون رو مطرح کنن که دیگه فراتر از این خواستهای مرحله‌ای و امروز و فرداست. دانشجوها دارن درباره آرمان‌های یک ملت حرف میزنن. وقتی سرود یار دبستانی رو میخونن از یک امید حرف میزنن، از یک آرزو. سرود ایران رو میخونن نشون میدن که دلبسته این آب و خاکن. وقتی میگن پول ما داره میره تو جیب روسیه و چین، سیاست رشوه دادن رژیم رو محکوم میکنن. وقتی دانشجویی میاد از تحکیم وحدت و میگوید، یا دانشجویی از پلی‌تکنیک میآید و میگوید که آقا چرا باید پول ما به حماس و حزب الله بره؟ ببینید اینا به نظر من دارن از آرمان‌های یک ملت صحبت میکنن. درخشان بود کارشون و هرگز هرگز رژیم جمهوری اسلامی تا این حد که امروز در خطره که این جنبش دانشجویی بره به سوی این رهایی کشور، هیچ وقت به نظر من تا این حد تا امروز با این خطر روبرو نبوده. و بچه ها دقیقا نشون میدن که چقدر پخته شدن، چقدر با تجربه شدن و تحکیم وحدت چه جایگاهی پیدا کرده. همینطور جنبش دانشجویان عدالت خواه و برابری طلب، تمامشون نشون میدن که دیگه از مرحله یک مبارزه کوچک بیرون اومدن. قصه حکایت رهایی وطنه.
ولی تحکیم وحدت اسم اولیش تحکیم وحدت دانشگاه و حوزه بود آقای.
بله ولی از دل اون، بله از دل اون آقای چوالنگی خیلی مهمه. اتفاقا نکته خوبی را اشاره کردید. آقای خمینی یکی از دشمنی های اساسیش با رضا شاه، یکی بر سر این بود که دادگستری رو از آخوندها گرفت و دادگستری مدرن رو با مردانی مثل مرحوم داور و تیمورتاش و کسانی از این تیر، مرحوم عقبی و غیره، این دادگستری نوین رو برپا کرد. و یک دشمنی دیگه روی دانشگاه بود که این دانشگاه جدید و مدرن در ایران درست شد با معیارهای علمی. آقای خمینی میگفت حوزه و دانشگاه باید با هم پیوند بخورن و منظورش این بود که حوزه مسلط بشه بر دانشگاه. شما الان نمیدونید در قم چند تا تشکیلات درست کردن به اسم دانشگاه، پیام نور، امام خمینی، غیره غیره، برای که اسم دانشگاه رو لوس کنن. و دفتر تحکیم وحدت بین دانشگاه و حوزه بدین منظور درست شد. اما این دفتر از درون خود ضد خود رو زایید و بیرون آورد که میبینیم امروز بچه‌هایی که تو تحکیم وحدتن دیگه اونایی نیستن که میخواستن حوزه رو به دانشگاه وصل کنن، اونا رفتن. حتی ادوار تحکیم امروز از چهره‌های تشکیل شده که مثل آقای مؤمنی یا زیدآبادی در اندیشه نیستن که بخوان حوزه رو به دانشگاه وصل کنن.
آیش از من توضیح
داشتم. من یه توضیح داشتم که تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه چیزی بود که آقای مصباح یزدی راه انداخت و بعد از انقلاب فرهنگی و تعطیل دانشگاه ها میخواستن که به اصطلاح کارایی بکنن وحدت حوزه و دانشگاه، اینا که نگرفتن و چیزی هم از توش در نیامد. اما دفتر تحکیم وحدت دانشجویی این لغت تحکیم وحدت رو از یه پیام که آقای خمینی برای به اصطلاح انجمنهای اسلامی دانشجویان سال 58 داده بودن برداشتن، اسمو گذاشتن روی اتحادیه سراسری انجمنهای اسلامی دانشجویان در دانشگاه. بله
ولی و پیام البته الان مورد بحث ما
بله بله، حالا
صحبت آقای خمینی این نکته ای که آقای نوری‌زاده خودش ایشون
خود راجع به وحدت حوزه و دانشگاه هم حرف زدن، ولی
ایشون اصلا بالای آرم این تحکیم وحدت
همون جمله منطقه اون در ارتباط با وحدت به اصطلاح تحکیم وحدت بین انجمنهای اسلامی دانشجویانه، نه دانشگاه و حوزه. اون تشکیلات وحدت حوزه و دانشگاه تشکیل دیگه
بود. در اون حد شدید امروز چیز دیگه است.
دقیقا همین که میگید. ببینید دانشگاه قشر آگاه و پیشرویش در همه کشورها و در ایران به خصوصی در 60-70 سال گذشته که ما دانشگاه و دانشجو داشتیم، همواره جنبش دانشجویی نشون داده که به حق خواستهای دانشگاه رو مطرح میکنه، دانشجوها رو، و دانشجوها چیزی نیست خواستهاشون جز خواست عامه مردم، عموم مردم، فرزندان همون مردم هست. بنابراین اگر شما میبینید که دانشجو امروز از دیکتاتوری میناله، از سرکوب مبارزه میکنه با سرکوب، همچنین که دکتر نورزاده میگن، به درستی میگن، امسال دانشجوها کاملا رفتن فراتر از مسائل دم دستی و کوچیک، کلیت نظام رو، ساختار نظام رو، تئوری نظام رو، سیاست خارجیش و داخلیش و اقتصاد رو زیر سوال میبره دانشگاه. این در واقع نشان میدهد که جنبش دانشجویی ما کاملا خوب نمایندگی میکنه خواست دانشجویان رو، و دانشجویان نمایندگی میکنن به عنوان یک قشر پیشرو و یک گروه مرجع مهم خواستهای کل مردم ایران رو. و اتفاقا این ارتباط به اصطلاح متقابلی که دانشگاه داره با بدنه اجتماع سرزنده و با تراوت نگهش میداره.
چرا مردم حمایت نکردن؟
مردم میکنن
اومدن وسط میدون.
اتفاقا ببینید
این رو مسئولان جمهوری اسلامی ایران میگه اون چی که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد.
چرا؟ خیلی هم میکنن، سرکوب هم کردن، مردم هم شبها واقعا صحنه هایی رو مردم در همون داستان 18 تیر خلق کردن که به قول یکی از فعالین جنبش دانشجویی میگفت من بارها و بارها گریه میکردم از محبت مردم به ما، از یه پیرزنی که غذا خودش درست کرده باشه شب بیاره در کوی بده به بچه‌ها که من انقدر یه دیگ مثلا پلو درست کردم بخورین یه وقت گرسنه نمونین، تا تو خیابون، تا نمیدونم حمایت کردن اطراف کوی دانشگاه. و الانم تکون خوردن دانشگاه آی چالنگی در جامعه ما همواره یک حادثه است و مردم این حادثه رو با علاقه دنبال میکنن. امسال اتفاقا حکومت تمام سعیش این بود که به اصطلاح 16 آذر روز دانشجو رو مصادره کنه و از به اصطلاح مبدع 16 آذر که در اعتراض به اومدن نیکسون معاون رئیس جمهور وقت امریکا به ایران شروع شده، کشته شدن اون سه دانشجو دانشکده فنی، استفاده بکنه یک حالت تئوری های خود حکومت رو ضد امریکایی رو بارش بکنه و مصادره بکنه و به دانشجویان واقعی اجازه نده در هیچ دانشگاهی تظاهرات کنه. اما انصافا من از به عنوان یک ناظر، خودم به هر حال یه موقع از فعالین جنبش دانشجویی بودم، نگاه میکردم. من هم با دکتر نورزاده موافقم، بسیار پخته و خوب دانشجو رو سازماندهی کردن، حتی چیزی که یاد گرفته نیروی انتظامی میپره نمیگذاره، لوازم صوتی رو میگیرن. بچه‌ها ناچار شدن در کوله پشتی های مختلف دانشجویان بیش از 40-50 کوله پشتی مونتاژ کنن بذارن که نتونن نیروی انتظامی پیدا بکنه بیان. درهای دانشگاه رو بسته بودن، 3000 دانشجویی که از سراسر تهران جمع شدن آخرش یک درو شیکوندن که شما چند بار تو عکس نشون دادین، اومدن داخل دانشگاه، مراسمشون رو همه با پلاکاردهای متحد و شکل زرد رنگ مراسمشون رو با انضباط برقرار کردن و حرفای جدیشون رو زدن در تهران، شیراز، همدان.
تفسیرش
اینه که
به کجا ختم میشه؟
ختمش به نظر من آقای چالنگی در اینجاست که جنبش دانشجویی وقتی یک چیزی رو میگه، وقتی میگه که نظام به لحاظ تئوریک اشکال داره، وقتی میگه من دموکراسی میخوام، وقتی میگه که تاب دیکتاتور ندارم، مشکل کشور سلطانی شدن حاکم کشور سید علی پینوشه ایران شیدی نمیشه، وقتی دخترها امسال بسیار فعال بودن و خواستهای جنبش زنان،
چرا سلطانی، چرا نه فقیه؟
مرادشون از به اصطلاح اون تئوری وبره که فقیه ما الان تئوری سلطانیه، یعنی یک نفر هر کاری دلش بخواد میکنه.
وبر کلمه سلطانی رو نمیشه.
نه نه، چرا، تئوری ماکس وبر جامعه شناس آلمانی در واقع توضیح میده از حکومت های سلطانی مرادش سلطه‌گری یک نفره که او در واقع تمام قدرت رو به دست میگیره و هر کاری دلش بخواد میکنه.
در فارسی سلطان یه معنی دیگه داره.
بله، در فارسی ممکنه حالا این لغت عربی رو ما برای شاه و پادشاه ایرانی هم به کار برده باشیم، ولی مراد در واقع، مراد دانشجوها در واقع این است که ولایت فقیه ما تبدیل شده به زبون بنده همون مستبد سنتی 2500 ساله ما که فراتر از هر قانونی میشینه، فراتر از هر نقدی میشینه و حرفش این قانونه. و این استبداد کهنسال به شکل بسیار بدتری بازتولید شده در ولایت فقیه ما، اونم که در قرن 21. و وقتی دانشجو، به نظر من تفسیرش اینه، وقتی جنبش دانشجو علارغم تمام این فشارها، دستگیری ها، تهدید ها، و همین الان دارن من احضارشون میکنم، میگن توطئه آمریکاست، خط از خارج گرفتین، نمیدونم ها، این تبلیغات که حکومت میکنه و ضرب و شتم، وقتی این کارو دانشجو میکنن، این یعنی این که دانشگاه به عنوان یکی از بیدارترین و پیشروترین افشار جامعه داره به مردم ما نشون میده و به دنیا که بدنه اجتماع ایران زبان گویای مردم میشه. این حرف ها رو میگه و این حرف ها رو میخواد. من فکر میکنم امسال اتفاقا کوشش بسیار زیادی حکومت، حتی خود آقای خامنه‌ای قبول به دانشگاه علم و سنت در آخرین لحظه ایشون جا زد و ترسید، هنوز توضیحی دفترش نداده که دانشجو چون تدارک کرده بود خدمت ایشون هم برسن. خب بنابراین ایشون به نظر من نشون داد که حکومت امسال نشون داد شد حکومت با همه سرکوبی که در سه سال گذشته به خصوص کرده نتوانسته دانشگاه رو خاموش کنه، سرکوب بکنه و این روی این تبل به کوبه که دانشگاه با منه.
خب من اینجا آیش از برای خیلی مختصر، چون وقت اون کم مسائل زیر ببینیم، ماکس وبر رو شما پیش میرید، پشتوانه تئوری جنبش دانشجویی چرا پشتوانه ایرانی نیست؟ این ببینید در تاریخ خود ما، فرهنگ ما،
بله،
پادشاهان خوب مستبد تا بخواهد داشت، یعنی تاریخ استبداد در ایران اشاره کردید، آدمی مثل ناصر خسرو هست، برای اینکه قیاس به دست بده راجب فقاهت میگه از شازی فقی چنان بود رفتنم که از بیم مور به کام اژدها شدم. حرف من این هستش که ابعاد اون چیزی که هست رو ما چرا با تکیه با چرا جنبش دانشجویی تکیه گاش فرهنگ خود ایرانی نیست و باز چشم به
حالا اون که میاهم باشه نه هست جم. من البته حالا این فرمایش شما میگم خیلی خوبه، به نظر من ما استخراج گوهرهای فرهنگ خودمونم باید بکنم. من البته شخصا خودم معتقدم فرهنگ مقوله جهانیه و تعصب بیجایی نباید داشت.
اما مسئله تعصب نیست، مسئله
خیلی مثل وبر اگر یه کاری کرده و یه توضیحی داده، دستبندی کرده، توجیه جامعه شناسانه کرده، از او هم میشه استفاده کرد، از سایر متفکرین هم استفاده کرد.
مفسر خوبی برای فقاهت نیست.
نه خیر، ولی درست میگی. منظور من این حرف ناصر خسرو رو خوبه، همین هم که شما میگید اگر دانشجویان ما هم نمیدونن به آرای متفکر مثل ناصر خسرو قبادیانی هم مراجعه بکنن. ما در بزرگانمون مثل ناصر خسرو، حافظ و دیگر بزرگانمون عناصر مهمی داریم برای مبارزه با شرایط فعلی، ریاکاری، عرض استبداد و اینجور حکومت فقهی و سختگیرانه فقها.
من فقط توضیح دادم که اینکه مخالفت با اینکه از متفکرین همه ملت ها استفاده بشه برای زندگی بهتر تو هم با آرامش و اون چی که مطلوب و شایسته انسانی است. آقای نوریزاده، این پرسش مطرح هست.
من توضیح من
بخواهش میشنم
توضیح من این است که این سلطانی که آقای حجاریان اول مطرح کردن و بعد آقای گنجی هم دنبالش رو گرفتن، این ابعادش طبیعتاً همونطور که شما به درستی اشاره کردید غالبی است که آقایون برای آقای خامنه‌ای انتخاب کردن، به جهت اینکه خب خیلی راحت نمیتونن بیان بگن ولی فقیه مستبد اومدن حاکم سلطانی یا قیادت یا رهبری سلطانی رو گذاشتن و واقعاً یه لباسی است که بر قامت آقای خامنه‌ای دوختن و خیلی راحت دیگه سلطان فقیه ایشون شده و سلطان فقیه روش مونده. ولی در ایران از زمان صفوی شاه سلطان حسین دیگه به بعد ما سلطان نداریم. حالا ناصرالدین شاه خب سلطان صاحب قران بهش میگفتن یا خاقان رو سلطان گاهی میگفتن، ولی عنوان رسمی یه کلمه شاه وارد شده و سلطان عقب مونده و سلطان تنها مونده برای سلطانشین عمان. یعنی میخوام تعبیر کلمه در ایران.
بله من فقط پرسیدم که میخواستم برسیم به این بحث که چرا اساسا ما با در ایران همیشه وضعیت حال رو با ابزار و معیارهای گذشته ما فقط سعی میکنیم درک کنیم. این پرسشی
جناب شاهنگی برای که جرأت نیست یعنی واقعا نمیتونن بیان رسما بگن آقای خامنه ای اومدن براش یه نماد ساختن، یه سمبول، اونم کردن سلطان آقای خامنه ای. نکته بعدی که شما میگید که چرا ما از خود، یعنی آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، مشکلی که ما داشتیم جمهوری اسلامی و قبل از اون مرحوم آل احمد و دیگران دائم غرب زدگی رو تو سر ما کوبیدن که آقا ما چرا از غرب داریم، ما خودمون داریم همه چی، آفتابه به این خوبی میسازیم، چرا میخوایم بریم آفتابه فرنگی بیاریم بکشونید تا دامنه علم و اندیشه و غیر. بعد از اون درست یک حرکت معکوس ما دیدیم، چون جمهوری اسلامی ضدیت با غرب کرد، امروز اندیشه غرب، تفکر غرب در ایران مقبولیت داره و بچه های دانشجو هم دنبالش میرن. میخوام بگم شما، من، آقای سازگارا و دیگران دوستانمون این رو میدونیم که واقعا این دلیل نیست که این بچه ها بی توجه هنده
اصلا حرفمنده احتمالا بعد تعبیر شد. حرفمند این نیستش که از متفکرین افراد، کسانی که به قول آقای سازگارا بعد حرف بسیار روشنی است که همه الان در یک جهان زندگی میکنیم، تنها نکته ای رو که من سعی کردم بهش برسیم این نکته هستش که سابقه اون چی که اکنون داریم رو ریشه هاش امروز و دیروز و اینها نیست، در گذشته داریم، راویانی داریم که اون چه که امروز هست در گذشته اتفاق میفته. منتها اینی که چجور نگاه میشه به گذشته، امروز به گذشته نگاه میشه، پرسشی هست که چرا چون اینه. این هم موضوع بحثی میتونه باشه به مناسبت رویدادهای تازه‌ای که در ایران خواهد افتاد. اما خیلی کوتاه من از شما بپرسم، ببینید از آقای آل احمد گفتید، آقای آل احمد گفت رستگاری ایران، نجات ایران در پیوند روشنفکر و روحانی است. الان جنبش دانشجویی توضیح دادید که یک روحانی شیعه هست در زندان، سرشناس آیت الله کاظمینی بروجردی، حرف ایشون جدایی دین از دولت بود. این حرف چه اندازه در میون روحانیت ایران خریدار داره یا حامی؟ شما به ما خواهید گفت.
روحانیتی که دستش در کاسه است و دست دیگرش آلوده به خون، طبیعتاً با حرف ایشون مخالفه. آقای دکتر یزدی گفته بود ولایت فقیه باید بره کنار، شیخ حسین نوری همدانی زود پرید جلو گفت ابداً ولایت فقیه اساس اسلامه. خب اینا مسلم مخالفن، اما روحانیتی که میبیند این نظام چه لطمه‌ای به اسلام و تشیع و روحانیت زده، همصدا با آقای کاظمینی بروجردیه. ممکنه خیلی هاشون صداشون در نیاد، اما در نوشته هاشون، در اندیشه هاشون، در خلوت میگویند که خوشا آن روزگاری که حکومت دست ما نه. و این خودش، این اندیشه داره روز به روز گسترش پیدا میکنه و محدود به ایران نیست. نوشته ای که آقای احمد کاتب و 11 متفکر شیعه بیرون دادن، سخنانی که علامه علی الامین گفت در لبنان، نشان دهنده اینه که روحانیت ضد ولایت فقیه روز به روز داره تعدادش بیشتر میشه.
آقای سازگار، جنبش دانشجویی بالقوه این امکان داره که به چنین روحانیتی پیوند پیدا کنه در آینده خیلی کوتاهی باشن؟
مطمئنن. اتفاقا در مقاطع دیگه هم انصافش این است که دانشجویان ما در 100 سال گذشته وقتی جلو افتادن، حرفایی رو زدن، اقشار مختلف مردم از جمله روحانیت رو دنبال خودشون کشوندن. الان هم من معتقدم که آنچه که دانشجو دارن میکنن، اقشار دیگه مردم و حتی روحانیت رو، اونهایی رو که فتواشون در واقع اینجور دین سیاسی حد اکثری ولایت فقیه اینا نیست، رو مطمئنن دنبال خودش خواهد کشون.
سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا و با سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و دکتر محسن سازگارا، امیدوارم سرماخوردگی شما هر چه زودتر بهبود پیدا کنه. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر خلاف ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.